بسم الله الرحمن الرحیم. برات استاد فرهانی، 4 خرداد، قاعده لازر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم الى یوم الدین. اللهم صل علی محمد. عرض کنم به نظر شما، رسیدیم ذیل حدیث رو من یه اشاره کردم، سریع رفتیم. 3 تا نکته زو ذیل این حدیث هست. یکی این قید علی مؤمن، لا ضرر و لا ضرار علی مؤمنه. تو بعضی از روایات فی الاسلام هست، تو بعضی از روایات مطلقه. این علی مؤمن از متفردات این حدیثه. 2، قال ثم صلى الله عليه واله وسلم ثم امر بها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، يعني قال ابو جعفر عليه الصلاه والسلام که ثم امر بها رسول الله. این از بالا اصلا از قوین ها آمده بود، ضمیر هم مذکر بهش برمیگشت. این مؤنث شدن ضمیر این مورس نکاتیه، یعنی یا نقل به معنای یا مثلا یه چیزی بالاخره یا فاسد چیزی این وسط بوده افتاده، حضرت اسم ظاهر دیگه ای رو به کار بردن. بعد ولو قابل توجیهه، نمیگیم قابل توجیه نیست، اما توجیهه دیگه، این هم اسمش روشه، توجیهه. بعد طبیعتا تو اینجور لسانهای روایات متعارف و به لسان قوم و عادی، حضرت نمیاد از استخدام و از این چیزا استفاده کنه، یعنی خود اون در واقع فنون و صنایع ادبی مال اینجا نیستن. لذا ما تو شبیه این حدیث و خود این حدیث و تو این سطح این حدیث معمولا از اینجور صنایع و فنون نداریم. دقت فرمودید؟ لذا مجموع اینها مورس نکاتی میشه. تا آخرشم که زمین رو مهندس بکار رو رفته، بعدم یه الخبر داره که ظاهرا این الخبره نیست دیگه، یعنی خود تمام شد قصه. الخبر چی؟ یعنی مثلا حضرت داشته یه سری از مثلا احکام متعددی رو میفرموده، یکیش ای بوده، خب بازم اینش تمامه. یعنی الخبر متصلا به داستان لا ضرر نکاتی توشه. دستش رو درد نکنه، خیلی ممنون. الخبر نسبت به داستان لازرر چیزی توشه، یا اینکه الخبر مثلا خدمتون عرض کنم زراره خدمت آقا امام باقر علیه السلام بوده، بعد حضرت دارن عدتون من مثلا قضا یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، احکام رسول الله مثلا فرض کنید، یا احکام رسول الله داره داست مواردی رو میگه که باز این فقرش تمامه. پس اینم به قرینه سایر روایات گفتیم باید بررسی بشه. اینا 3 تا نکته تو پایان این روایت. این 3 تا نکته من دیروز گفتم، اما نه سریع گفتم، تام حواسمون رو بدیم. و فی روایت اخرى موثقه ان رسول ان سمره ابن ان سمره ابن جندب كان له ازق في حائط لرجل من الانصار. حائط یعنی باغ. این حائط لرجل من الانصار کمک میکنه به اون تفسیری بود که اون صدر روایت حدیث قبل من توضیح دادم، فی جوف منزل رجل من الانصار. گفتم این منزل نه به معنی بیت نیست، منزل به بیت هم گفته میشه، قرینه میخواد. این که بگه فی جوف منزلن با این سیاق و بعدم طریق و اینا، این نشون میده که مراد از منزل عم از بیت به این معید اون معناه. حائط این باقی بوده و کان منزل الانصاری به باب البستان، خونه این انصار. این منزل دیگه به قرینه مقابله میتونه خود محل سکونت باشه، شایدم بازم نه محل سکونت دائمی، مثل این باقای هستن که اولش مثلا یه خونه بعد باقا آخرش خونه میسازن، یه علاقش لاقی بوده گاهی هم میمونه تو این خونش. مثلا فرض کنین انصار ذوالوطنین بوده، ذوالبیتین بوده، ذوالمنزلین بوده، ها آخر هفته می اومده، این تهرانی ها هست آخر هفته های باقی دارن میرن توش، مثلا فرض کن ها، که انه میتونه یه چنین استشمام، یا مثلا فرض کنین از شهر دوره
هر دو سه روز یه بار که میومدن مثلا یه آبیاری بساطی کاری دیگه میموندن، مثلا بعید نیست. و کان منزل الانصاری به باب البستان، که بعد اگر باغ باشه بعید نیست که مثلا بعضی وقتا این باغ ها در قدیم طوری بودن که بعد منجر به یه شراکتی بوده، یا بعدا اومدن این شراکتشون رو افراز کردنه، اومدن یه افراز اختیاری توش ایجاد کردنه، این به انداز سهمش مثلا این درخته رو مثلا صاحب شده فرض کنید. مستحضرید از این جور موضوعات میشه تعقل بشه که بعد باز اون سهولت اون حالت سخت روایت میشکه دیگه، لازم نیست آدم اونطوری با سختی به روایت نگاه. پس معید شد صدر این برای صدر اون تفسیری که گفتیم. و فی آخره ها که اندام شیخ حواسش هست که صدرش مفسر صدر اوه و اون نکاتی که من عرض کردم از توش درمید لسه صدرش رو میاره و صدرش رو دیگه نمیاره. و فی آخره یعنی نکته دارم که صدرش رو آوردن. و فی آخره ها قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم للانصاری اذهب فقلعها ورم بها الی فانه لا ضرر ولا ضرار، نیورد باقی شو. دقت کردید؟ خب این بعیده که تو این نقل علی مؤمنین یا علی مسلم داشته نیورده، چون حواسش هست به قیود. باز الخبرش هم که قصهش همون الخبر قبلی میشه با نکاتی که گفتم. خب الهونا تم روایاتی که شیخ آورده و نکاتی که در فقه و کل حدیث خود روایات میتونه لو خلی و طبع مورد اشاره قرار بگیره. خب ای تا اینجا تمام. یه نکته‌ای وجود داره، اونم اینه که عامه هم در به نظرم صحیح بخاری هم در مسند ابن حنبل هست، به نظرم که عامه یه دست روایاتی نقل کردن به نام قضایا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اینجا گفت قال رسول الله للانصاری، اونجا میگه وقضا رسول الله الا ضرر ولا ضرار، یا حکم رسول الله، اینجوری هم داره. خب تا سیاق اینا هم این قضاوت در میاد ها، اما خب شکاه الانصاری الى رسول الله، بعدش هم حضرت احضارش کرد، اینا قیافش میخوره، اما اونجا اینطوری داره. حالا شاهد قصه چیه؟ کل اون قضایا رسول الله رو عامه از یک طریق مشخص نقل کردنه. دقت فرمودید؟ قیل که در خاصه هم قضایا رسول الله در یک روایت مشخصی از آقای امام صادق علیه السلام نقل شده. بعدن این تو کتب حدیثی مبتلای به تقطیع شده. خب اگه ای باشه بعد ممکنه این علی مؤمنین علی مسلمین عدم اظهار قید مجموع اینا بشه با هم به یک معنای واحدی نزدیک بشه، کما که این الخبره میتونه توجیه بشه که مثلا روایت طولانی ما ادامه داشته. این باید احراز بشه آیا واقعا در شیعه هم مثل قصه عامه داشتیم یه تک روایت شاملی که قضایا رسول الله درش صلی الله علیه و آله و سلم بوده باشه. اینم یه نکته که اینا رو هم میتونه کمک کنن به هم. حالا در روایات دیگه ای داریم که اصلا لازرر نیمده، فقط حضرت گفته انک رجل مضار، همینقدر گفته است تو نقل. که بعد باید اینجا ببینیم آخرش میتونیم به این استظهار برسیم که همه اینا یه چیزن. پس ما یک قصه داریم، فقط یه لازرر داریم که از رسول الله صادر شده است، نه که از رسول الله لازررهای متعددی صادر شد. خب تمام شد. و اما معنی لفظین ضرر و ضرار، دو نکته همینجا بگم به عبارت ها رو بخونیم. ما میخوایم بریم سراغ فقه اللغه، چون لا یه لا داره، یه ضرر داره، یه ضرار داره. حالا علی مؤمن علی مسلم بعد بحث کنیم به عنوان قید، اگه ثبوتشون رو قبول کنیم بعد ببینیم مؤمن چیه، مسلم چیه. لاش باید ببینیم نفیه یا نهیه، مثلا لا نفیه جنسه، لا نهیه. ضرر چیه، ضرار چیه؟ خب ضرر که از ثلاثی مجرده، کسی هم دعوایی رو اون نداره. ضرار هم میتونه مصدر دوم باب مفاعله باشه، میتونه هم ضرار به معنی الفعال از افعل تفضیلها یا اسامی به معنای صفت مشبهه سماعیه باشه، که اینا رو هم داشتیم. گاهی فعال داشتیم به معنای فعول، گاهی فعال داشتیم به معنای فعیل صفت مشبهه. این باید در بیاد، یعنی دوتاش مجرد به کار رفته است یا مزید. چرا، چیش مهمه برای ما؟ اگه مجرد باشه معانی در واقع معانی مجرده، معانی سماعیه حسب القاعده نیستن، درست شد؟ یعنی حتی اگر بگیم صفت مشبهه هست، ما تو صفت مشبهه غیر اوزان قیاسیش، اوزان سماعیش گاهی نکاتی اضافه تر هم میداده، گاهی نمیداده. مثلا اینکه به معنی المفعول یا به معنی الفاعله، یادتونه دیگه، خاطرش هست دیگه، میگفت مثلا جریح به معنی المجروح، شهید به معنی شاهد، اول مشهود، درست شد؟ که سر آیه اولم یکف بربک انه علا کل شیء شهید، که بعد علامه اونجا اختلاف مفصل نقل میکنه که این شهید به معنی شاهده یا به معنی مشهوده، که معانی دقیقی از آیه به دست میاد. بالاخره میخوام بگم تو ثلاثی مجرد باب سماع بازتره، واسعتره، اگه بخواد ضراره بره توی مجرد قرار بگیره. به چه معنا بازتره؟ به این معنا که فردا ممکنه ما اونجا تعبد به قول لغوی رو راحت تر بتونیم تصویر کنیم، اما اگر وردیمش تو ثلاثی مزید و وردیمش تو باب اوزان قیاسی با معانی قیاسی دیگه، معانیشون معلومه، باب مفاعل معناش معلومه، معنای مصدر هم معلومه که به ای باب اضافه شده دیگه، خیلی اینجا مازاد بر معانی مشخصه باب مفاعله و اون معنای مصدر مجردش چیز دیگه ای وسط وجود نداره. ایه نکته، تمام، واضح شد. نکته دوم این که ایده فه اگر تو باب مفاعله باشه، ما معنا باب المفاعله یه دعوایی وجود داره که بین مفاعله و تفاعل فرقی وجود داره. حالا علا قبول فرق، فرقشون تو چیه؟ آیا تقدم و تأخر بین الفعلین هست یا صرف المشارکه است، یعنی مشارکت خاصه یا مطلق المشارکه است؟ این مورد بحث قرار گرفته. این دومی رو مرحوم های اصفهانی علی الله مقامتون آیت الدرایه میتونید نگاه کنید، خوب بهش پرداخته است، به این دومیه، یعنی حیث معنای باب مفاعله اگه بودیم ذرا رو بردیم. خب اینم تا اینجا. علی ای حال، خب اینم جانم تو بحث بی هم داره، خود همون جا هم تو بحث بی عمده از مطالبی که تو لازرر گفتن بهره گرفتن، یعنی انگار پیش خودشون تو ضرار تحقیقش کردن، تو مبادله پیادش کردن. دقت فرمودید سر تبادل و سر تملیک و خدمتون عرض کنم مبادله و تبادل، سر این سه تا. خب اونجا هم فرع او گره، اگه نگاه کنید اولا تو مکاسب حواشی مکاسب هم گفتن با اون چیزی که اونجا اصلا خودشو اشاره کردن. خب تمام شد آقا. خب یه نکته دیگه ای که اینجا وجود داره و نکته مهمیه برای ما اینه که مرحوم شیخ مبناش تو حجت قول قوی چی شد. ظاهر قصه اینه که شیخ میخواد بگه که تو کلیات معنا تبادر معتبره، حالا یا ما به خاطر انس به لغت تبادرمون تبادر لغت زمان امامه، یعنی زمان ازمنه قدیمه است، چون استصحاب قهقرایی معتبر نیست که تبادر علیامو به اونجا بکشونیم. یا ما اون سه با لغت داریم که اون تبادر ذات و معنامون رو میتونیم تو همون افق زمانی قرار بدیم که اگر یه اتفاق بیفته ما ذات و معنا رو از تبادر میگیریم، یا نه نمیتونیم اینو نگه دار. حالا این طرف علا ای حال خصوصیات دقیق معنا الان قابل تبادر نیست، تبادرم بشه به درد اون زمان نمیخوره، لذا ما تو خصوصیات و معنا انسدادی میشیم، اگر انسداد شد قول غیب رامون معتبر میشه. تو قسمت اولم اگر ذات المعنا رو نتونستیم تبادر تلکل یام رو تلکل ایام رو بکنیم، باز انسدادی میشیم. پس در بهترین شرایط ذات المعنا رو هم خودمون بیاریم، خصوصیاتش انسدادی میشه. دقت کردید؟ خب بعد اگر انسدادی شدیم قول لغوی احد الظنونمونه، نه تمام الظنون ما، باید از مجموعش استفاده کنیم. اینطور نیست که باز قول لغوی ظن تعبدیه، چون اصلا دیگه تعبد اونجا معنا نداره، بحث دلیل خاص نیست، بحث مطلق الظنون تحریه فقیه. مستوجه شدید آقا؟ لذا ممکنه در خصوصیات معنا هم ما بتونیم با استفاده از یه تسری تراکم قرائن حکاکی کنیم قول لغوی رو. پس سیستم آخرش قول لغوی جزء الحجه میشه علا ایل. درست آقا؟ خیلی خوب. حالا علاوه بر اینها ما اعتراض به معنای تفسیر بیانی رو هم داریم تو کلام شیخ، یعنی شیخ با استقراء موارد استعمالش در لسان شارع یا متشرعه زمان معصوم گاهی اوقات به معنا میرسه. متوجه شدید؟ این معلومه چی گفتن؟ شیخ گاهی اوقات با کثرت استعمال در لسان شارع یا متشرعه زمان معصوم تفسیر بیانی که عرض کردم اینجا از این کارم میکنه شیخ، که حالا با توجه به این توضیحاتی که اول گفتم و الان، شیخ میتونه از این اعتراضه به انضمام قول لغویه حتی تو فضای عدم دستیابی به بخشی از معنا و جریان انسداد میتونه اینا رو به عنوان زنونش استفاده کنه. میخوام بگم علا ایال تو سیستم شیخ حصر استفاده معنای لغوی درست میشه به عنوان جزء دلیل ما، اما حصر به معنای لغوی در نمیاد، چون تراکم زنونی هم که باشه در نمیاد، انفتاعی هم باشه در نمیاد، انسدادی هم باشه عند التحری در نمیاد. کما این که خود معانی لغویین، معانی مذکوره در کلام لغویین میتونه اسباب معانست ما رو برای تبادر فراهم کنه. مگه نمیگفتیم خیلی از کتابای لغت اینها خبره معنای موضوع اونلا نیستن، اما موارد استعمال رو خود جمع کردن، میتونه یکی از مقدمات ما برای معانست با معنای فی تلکل ایام باشه. مجموع اینا رو کنار هم ببینید وقتی شیخ داره با لغت کار میکنه، لذا شیخ با لغت کار میکنه اما حصر به لغت نمیده، حصر نمیده اینا حجت نی. این دفعه یه جاهایی هم وقتی میخواد یه قولی رو رد کنه استنادش به عبارتهای لغوی اینه، انگار که حجته. اگه حجته چرا ازش عبور میکنی یه جاهایی؟ اگه حجت نیست چرا برای رد قول دیگری ازش استفاده؟ نه، اینا جزء الحجه شیخن تو استظهار با همین توضیحاتی که عرض کردم، چه انسدادش چه انفتاحش. حالا با این نگاه پس یه ضرر داریم یه ضرار داریم، فعلا بریم ببینیم چه اتفاقی میفته. و اما معنا لفظه، بسم الله الرحمن الرحیم، قال فی الصحاح، صحاح جوهری، جوهری فکر کنم متوفای قرن 7 از 600 و خورده ای، الضر خلاف النفع، هم معنائن هم وزنن یکیه. وقد ضره و ضاره به معنا، به معنا یعنی به معنا واحد. خب ببین این نکته ای داره، وره مجرده، واره زاره به از چه بابیه؟ فاعله. میگه به معنا. اگر ببین علی شاهده بر این که ما اینجا نمیخوایم از معنای اختصاصی باب مفاعله استفاده، چه به چه دردمون میخوره؟ بعد اون موقع ضرار اگر از باب مفاعله باشه، یا اگر ضرار از باب صفت مشبهه مجردش باشه دیگه مشارکت و اینا توش نیست، کلش میشه فعل فرد واحد. یعنی حضرت میگه تو ضرر نرسون، دوتاش میشه معنا واحد، لا ضرر و لا ضرر با این معنا، و قد ورهو و زارهو به معنا، به معنا واحد. مفهوم شد آقا؟ نکته مهمی بود، اما این فقط تو کلام صحافه الان بده. حالا بذارید تراکم ها رو بشماریم. وال اسم از ضرر ثم قال و الضرار المضاره، ضرارو برده مسئله دوم باب مفاعله کرده، اما خلاص ثمره نداره چون شما مفاعلت رو آوردی به معنا. درست شد؟ خیلی خوب. پس اینکه ایشون دوتا ای طرف به ما میگه ضرار رو از مصدر دوم باب مفاعله ببینید، اول میگه باب مفاعلش با مجردش یه معنا داره. حالا ممکنه ما بین اینا تبعیض قائل بشیم، ممکنه تراکمی درست کنیم برای اینکه ضرار مصدر دوم باب مفاعله است، اما نتونیم قرائن بسازیم برای اینکه باب مفاعلش تو معنای اختصاصی باب مثل مشارکت به کار نرفته. ممکنه اینا رو هم دیگه جدا کنیم تو حجیت. بحث میکنیم در موردش فعلا، اول الان همش رو جمع مفرداتو بریم یه دور با هم بعد برمیایم، چون لام باید بررسی کنیم. حل شد دوستان؟ میخوام فقط تفکیک رو دقیق، من اون مقدمات چیدم که اگه فردا تفکیک کردیم کسی نگه چه جور دارید تفکیک میکنید، یا همش قبول کن یا قبول نکن. نه خب چه همین کارو شیخ تو بیعم کرد، گفت کما عن المصباح مبادره تو مال المما و الظاهر اختصاص معبد بله. اگر میخوام مصباح بپذیری خب مبادره تو مال المما دیگه، یا قول قوی حجت یا حجت نی، یا تو اصول قبول کردی یا قبول نکردی. اگه قبول نکردی پس چرا میاری؟ اگه قبول کردی پس چرا دست میبری توش؟ و ظاهر اختصاص نه، الان هم اینطور ممکنه بشه. ببین من کلشو توضیح دادم، به نظر میاد اینطوری درست میشه دیگه. و عن نهایت الاسیریه فی الحدیث، فی الحدیث لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، از ضرر و از ضرر ضد و نفع، ضرره و ضرره ضرن و ضرارا. ببین همشو بیه. حالا ایشون نگفته به معنا، لعل اینجا دنبال مبادی اشتقاق صرفی لفظی بوده، نه دنبال تعیین المعنا فی جمیع اللغات المذکوره. چون گاهی اوقات دیدید لغویین شروع میکنن بعضی از مبادی تصریف رو میشمارن، این به معنای که معناش واحده تو همه نیست. و اضر بهی یزره ازرارن، خب فمعنا قوله لا ضرره یعنی لا یزر الرجل اخاه فینقصه شیئا من حقه، کم کنه یه چیزی از حقشو، بکنه ازش، ها تنقیص کنه. کلمه حق اینا به کار میبرن، حق عام از مال و غیر ماله تو لغت، یعنی خود مال هم یکی از در واقع و الضرار فعال من الضر. ببین این اومد تفکیک کرد، این میگه ضرار که در روایت اومده به معنای خود ضرر نیست، فعال من الضر ای لا یجازیه، بردش رو فعل نفر ثانی، چون جزا از فعل نفر دو میاد دیگه، ای لا یجازیه، یعنی اگر آقای صمدی اومد به آقای رحیمی ضرر رسوند، بعد آقای رحیمی میخواد مجازات کنه، جزاشو بده، ها لا یجازیه علی اضراره به ادخال الضرر علی، بازی کش نده، ادامهش نده. دقت کردید آقا؟ پس این بردش تو معنای باب مفاعله، اما این دفعه تو باب مفاعله اصل و فرع درست کرد، نه اینکه صرف المشارکه با همه. یک دو دقت کردید آقا؟ و الضرر فعل الواحد، و الضرار فعل الاثنين، تصریح کرد، و الضرر ابتداع الفعل، و الضرار الجزاء علی. خب ممکنه کسی بگه که ما تو باب مفاعل اصل و فرع داریم اما تو باب تفاعل اصل و فرع نداریم، یا بالعکس باید نار بررسی کنیم. و قیل از ضرر ما تضر رو بهی صاحبک، اون که تو به دیگری ضرر، به رفیقت ضرر رسوندی، و تنتفع انت بهی، و تو با تنتفع بهی به چی؟ به این ضرره، یعنی تو به او ضرر میرسونی که خودت سود کنی، یعنی دفع الضرر عن نفس رو هم کنه میگیره. من خود سودیه، من برای اینکه خودم ضرر نکنم شیفتش میکنم به طرف مقابل. و الضرار ان تضره من غیر ان تنتفع، ضرار مال وقتیه که تو بدونی که سود ببری سادیس میداری، هی میخوای سک بدی کسی رو. خب الان دوستان نکته انتفاع و عدم انتفاع تو قبلی نبود، تو مجازات نبود، الان تو این اومد، دقت کردید؟ وقیله هما به معنا، بعضی گفتن ضرر و ضرار یه چیزه، و تکرار للتأکید، درست شد؟ نهایه داره حرف صحاح رو نه رد میکنه، میگه قیله، میگهتش اما میگه من قبول ندارم، درست شد؟ خب قیله نه گفته شده، اما مختار من این نیست، من معنای اول رو پذیرفتم. خب و عن المصباح فیومی ضره یضره من باب قتل یقتله، خب معنا حالا اذا فعل به مکروها و اضر به، وقتی کار بدی رو، کار مورد کراهتی رو بیا انجام بده و ضرر به غیر برسه، یتعدا به نفسه ثلاثیه و بالباء رباعیان، خیلی خوب. و الاسم الضرر، پس ضرر از مجرد اومد. و قد یطلق على نقص فی الاعیان، اضافه کرد به معنا ضرر رو در نقص فی الاعیان اطلاق میکنه. و ضاره مضارتا و ضرارا به معنا ضره، به معنا ضره، بردش مجردش کرد، یعنی شد مؤید کی؟ معیده صحاح، درست شد؟ و فی القاموس الضر ضد النفع و ضاره یضاره و ضرارا، این هم اشتقاقاتشه هیچ. ثم قال، حالا به این معنا، و الضرر سوء الحال، ثم قال و الضرار از زیق، باز حیث مشارکت و تبادل فعل نیومد توش، اما یه نکته اضافی تو مجرد به نام زیق. آقا درست شد؟ درست شد آقا؟ خیلی خوب. اینم قرائن که جمع شد. حالا تا ببینیم شیخ رفقا، حالا اگر ما قرار شد اطراد و تفسیر بیانی رو استفاده کنیم، ای بسا فهم فقها اقدمین ما هم بتونه تو این مرحله به کارمون بیا. خب تمام شد. اذا عرفت ما ذکرناها فعلا، خواهید بذاریم جلسه بعد، اگر من یکم صلی علی محمد و آل محمد.